بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين رحمت الله على أعدائهم أجمعين و اما فرمایش مرحوم آخون در اون امر دومی که در کلامشون بود یعنی این که فرمودن مرحوم شیخ قائلن که علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه علت است ولی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی بر این نسبت محقق ایروانی در نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 43 اشکال کرده عبارت چون اینه و انت اذا تأملت الرساله لا تشك في ان مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الإجمالي باقيا و اینجا میرسن نعم للمولا التحیل به حل العلم الاجمالی اولا تا به آخر. خلاصه اشکال محقق ایروانی اینه که از عبارت رسائل مرحوم شیخ اونی که مرحوم آخون فرمودن فهمیده نمیشه، بلکه اون چه از رسائل میفهمیم اینه که علم اجمالی مادامی که باقی باشد مثل علم تفسیری مطلقا علت تامه است، هم نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به مخالفت قطعیه. و هیچ فرقی بین علم اجمالی با علم تفصیلی از این جهت نیست، هر دو علت تامه تنجز است. نهایت شارع مقدس گاهی هست که در اطراف علم اجمالی به تعبیرشون تحیلی می کند به این معنا که بعضی از اطراف را بدل اون واقع قرار می ده. وقتی که بدل واقع قرار داد قهرن دیگه علم اجمالی ما باقی نیست. علم اجمالی دو طرف داشت، حالا یک طرفش قائم مقام اون واقع شد، دیگه علم اجمالی نداریم. در این جور جایی وظیفه ما اینه که موافقت کنیم همون طرفی را که بدل واقع قرار گرفته. و اونی که بدل واقع نیست موافقت او دیگه لازم نیست. حرف مرحوم شیخ اینه. اون وقت اینجا را مرحوم آخوند خیال فرمودن که مرحوم شیخ نسبت به موافقت قطعیه که یعنی از همه اطراف مثلا اشتراب کنیم قائل که علم اجمالی مقتضی است، لذا مثل این جورجه ها فرمودن از موافقت همه اطراف لازم نیست. این که موافقت همه اطراف لازم نیست دلیل بر اینه که نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است. و حال این که منظور شیخ این نیست، در این جور جایی که مرحوم شیخ میگوین موافقت همه اطراف لازم نیست، این به خاطر اینه که بعضی از اطراف بدل واقع قرار گرفتن، یعنی جای واقع نشستن و وظیفه ما عمل بر طبق همونه، یعنی در واقع واقع ما اینه، ناد واقع حکمی مثلا یک واقع حقیقی داریم اون حکم الله بشه، یک واقع حکمی این را که شارع بدل و قرار داده. پس اینجا شارع ما علم اجمالی ما اصلا نیست دیگه، از بین رفت. نه این که علم اجمالی هست نهایت موافقت قطعیش واجب نیست تا بشه مقتضی. بیان شیخ اینه و عبارت شیخ با فرمایش مرحوم محقق ایروانی می سازه که بعدم نقل می کنیم. بله،
عبارت خود مرحوم شیخ همین صراحت، همین صراحت مرحوم آخونده.
حالا الان میرخیم عبارت مرحوم شیخ میخوانیم تا بینیم عبارت. بله، ببینید دو مرتبه همین عبارت نهایه را کلون نقل کردیم. قول تو العلم الاجمالی که تفصیلی بله علتون تامه لتنجز تکلیف بالمعلوم، بس علم تفصیلی است. الا ان المعلوم اجمالا یصلح لان یجعل احد و محتملیه، یعنی یک از اطرافش، بدلا عنه، یعنی از اون واقع فظاهر یکیش بدل اون واقع قرار میگیره. فکل مورد حکم الشارع بکفایت احد المحتمل للواقع، یعنی یک طرف را بدل واقع قرار میده، اما تعیینا یک طرف معین که حکمی بالاحتمال المطابق للحالت السابقه، بگه این طرف خلاص سابقش معلومه بر طبق او عمل بکن، یعنی ایره من بدانازم. و اما تخییرن کما فی موارد تخییر بین الاحتمالین، میگم مخیری یعنی یک طرف رو من بدن واقع را دن. فهو من باب الاکتفا. بله، بعد این عبارتی که ما یاد داشت کردیم اون عبارت نهایانه. پس حرف نهای این بود که مراد مرحوم شیخ اینه که علم اجمالی مثل علم تفصیل علت تامه است، نهایت شارع مقدس گاه یکی از اطراف علم اجمالی را بدل واقع قرار میده، لذا اتیان همون یک طرف لازمه، طرف دیگر لازم نیست. وقت مرحوم آخون خیال فرمودن که اینجا مراد شیخ اینه که اینجا علم اجمالی مقتضی است. عرض بنده این بود که عبارت رسائل موافق با همین فرمایش محقق ایروانی است. رسائل در صفحه 263 و 264 عبارتشون همینه که الان یه مقداری خونده اشتباهی گفتم عبارت نهای ما رساله دو مرتبه عرض میکنم. عبارت رسائل: قلتو العلم الاجمالی کتفصیلی علتون تامتون به تنجز تکلیف بالمعلوم، کمون این که علم تفصیلی ما علت تامه تنجز اون تکلیف به معلوم هست، علم اجمالی هم همینجوره. پس چیه فرقی بینشون؟ الا اینکه یک فرقی پس از حیث علت بودن تنجز بینشون فرقی نیست، الا ان المعلوم اجمالا یصلح لان یجعل احد و محتملیه، یعنی یک از اطرافش یجعل بدلا عنه، یعنی از اون معلوم واقعی ما فی الظاهر در ظاهر شارع مقدس یکی از اطراف علم اجمالی را بدل اون حکم واقعی که معلوما هست قرار میده. فکل مورد حکم الشارع به کفایت احد المحتملین للواقع، پس هر موردی که حکم کند شارع به کفایت احد المحتملین برای واقع، یه در بعد جا شارع میگه یکی از این دو طرف علم اجمالی من به جای واقع از تو میپذیرم، همین یک طرف رو که انجام دید به جای واقع قبول میکنم. فکل موردن حکم الشارع به کفایت احد المحتملین، یعنی احد الطرفین للواقع، بگه یکی کافیه برای واقع، اما تعیینن یا شارع یک فرد رو معین میکند، بگه این یک طرف که از اطراف علم اجمالی هست من از تو قبول میکنم به جای واقع، اما تعیینن که حکمی بل احتمال مطابق للحالت سابقه، مثل این که اطراف علم اجمالی یکیش حالت سابقش معلومه، شارع مقدس میگه همین یک حالت سابقش معلومه، بر طبق همون عمل بکن، من او را از تو به جای همون واقع میپذیرم، از باب اکتفا در مقام امتثال من این را پذیرم. و اما تخییرن اگر حالت سابقه معلوم باشه، شارع میگه همینی که مشخص حالا سابقش همین رو به جای واقعی میپذیرم، یعنی استصحاب جاری میکنی. و اما تخییرن میگه یکی از این دو طرف رو به جای واقعی میپذیرم، کما فی موارد تخییر بین الاحتمالین، اونجایی که دو طرف علم اجمالی هیچ کدام حالت سابقش معلوم نیست و جای استصحاب در هیچ طرفی نیست که قرار ما مخیریم، شارع مقدس میگه یکی از این دو طرف را اختیار با تو، من به جای واقعی میپذیرم. پس فرقی که بین علم اجمالی و علم تفسیری هست در همین مرحله اکتفا در مقام امتثاله، که در دوره علم تفسیری شارع هیچ گونه تصرف نمی کند، اما در اطراف علم اجمالی تصرف منم بگه یکی از این دو طرف را به جای واقع از تو میپذیرم. فهوه هنوز عبارت رسائله، فهوه من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل، فهوه یعنی اینی که شارع میگه یک طرف را میپذیرم طرف آخر دیگه لازم نیست، فهوه من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل، این معناش اینه که شارع مقدس این یک طرف را به جای واقع از من پذیرفته. لترخیص لترک الواقع بلا بدلن فی الجمله، پس اینی که شارع مقدس میگه بر طبق یک طرف که عمل کردیم کافیه من ازت قبول میکنم، این از باب اکتفاء از واقع است به همین یک طرف، نه این که ترخیص باشد برای ترک واقع بدون بدل فعل جمله، نه معنای اینه که واقع رو ترک کن بدون بدل. خب واقع اون تقلیب است که من علم به او دارم، اگر هر دو طرف رو انجام بدم واقع ترک نمیشه، اگر هیچ طرف رو انجام ندم واقع قطعا ترک میشه، اگر یک طرف رو انجام ندم دون طرف آخر واقع احتمالا ترک میشه. در این جور جایی که میگه به یک طرف عمل بکن، این معناش این نیست که شارع اجازه داده که من واقع رو احتمالا ترک کنم، نه، شارع به جای واقع یک قائم مقام درست کرده، میگه من همین فردا به جای واقع از تو میپذیرم، نه ترخیص در ترک واقع بدون بدل فعل جمله. چرا ترخیص نیست؟ فإن الواقع اذا علم به او علم اراده المولى بشيء و صدور الخطاب عنه الى العبيد و ان لم يصل اليهم لم يكن بد عن موافقته اما حقیقتاً بالاحتیاط و اما حکماً به فعل ما جعله الشارع بدلاً عنه. فإن الواقع، گفتیم ترخیص در ترک واقع نیست. چرا؟ فإن الواقع بخاطر اینکه واقع وقتی که مکلف علم واقع پیدا کرد، یقین کرد بین این دو یکی یک واجبی هست، یا علم پیدا کرد که مولا اراده کرده شیئی را و نسبت به اونش اراده کرده خطابی هم از قبل مولا صادر شده برای بندگان خودش، و اگر چه به عبید نرسیده باشد ولی من میدانم که مولا راجع به این تکلیف خطابی صادر کرده ولو به بنده ها نرسیده، پس چه من علم داشته باشم به اون که مولا امر کرده و چه یقین دارم مولای خواسته‌ای دارد ولی امرم کرده به من نرسیده. در هر دو صورت لم یکن بدون ان موافقته، چون علم دارم به خواسته مولا هیچ چاره‌ای نیست از موافقت اون خواسته مولا، حالا موافقت یا حقیقتاً بل احتیاط، موافقت حقیقت از همه اطراف اجتناب کنم یا همه را انجام بدم تا یقین کنم که حقیقتاً خواسته مولا اتیان شد، و یا موافقتش حکمن هست، حکمن به این که به فعل ما جعله الشارع بدلاً عنه، همون یک طرف یک شارع بدل واقع قرار داد همون رو من اتیان می کنم، این میشه در واقع موافقت حکمی خواسته مولا. این کلام مرحوم شیخ تقریبا صریح در همونیست که ماقه ایروانی میگه، یعنی شیخ مگه علت تامه از علم اجمالی، نهایت در جایی که شما مرحوم آخون خیال فرمودین که به یک طرف هم میشه اکتفا کرد، که باعث را که شما خیال کنید شیخ اینجا مثلا علم را مختزی میدانه، نه، اونجا اون یک طرف رو شارع بدل واقع قرار داده، چون بدل واقع قرار داد علم اجمالی ما کنن منحل شد، دیگه علم اجمالی نیست، وظیفه من نه که بر طبق همین واقع بدلی عمل بکنم. تقریبا عبارت مرحوم شیخ همونیست که مرحوم محقق ایروانی فرمودن. در هر صورت
واجه این صراحت خود کلام های آخوند و آقای شیخ انصاری همینی که بیان کردن بود، یعنی ایشون قشنگ این مطلب رو اینجوری بیان کردن، به یک عبارتاشون گفتن علتا تامه به نسب الى حرمت المخالفت قطعیه و مختزیا به نسب در وجود موافقت قطعیه. این رو قشنگ همه آقایون محشین به این صراحت کلام آخوند اشاره کردن، یعنی همین رو بعد ما توجیه کنیم.
ببین کلام اینه که این عبارت مال رسوله، من یاد داشتم.
اون عبارت درست آجا این عبارت جوری سازگاه
اجازه بدیم وقت بقل همون نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم اونجا که میگن علت تام یا مقتضی همه جانست، اون جایی میگن مقتضی که بدلی برای واقع قرار دادن، ولی اگر بدلی برای واقع نباشه همون علت تام است. این میشه شارح اون که اگر شارح بدلی برای واقع قرار داد اونجا تعبیر میشه مقتضی، یعنی همین تنها انجام بده کافیه. اگر بدل قرار ندان میشه علت تامه، این عبارت میشه شارح همون عبارت. و این عبارت خیلی سریع و خیلی هم روشنه در این که در اونی که محقق ایروانی فرمودن. در هر صورت پس نتیجه این شد که در این امر دومی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کرده که نسبت دادن مرحوم شیخ که شیخ قائله که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است، نسبت به موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت علت تامه است، معلوم شد که این نسبت درست نیست و تقریبا اونی که محقق ایروانی فرموده با عبارت شیخ بهتر می سازه از اونی که مرحوم آخوند فرموده. پس به نظر بنده هم عبارت مرحوم شیخ اینی که محقق ایروانی فرموده و من هنا زهره. پس بنابراین از این مطلب معلوم شد که اون چه مرحوم شیخ فرموده که تفکیق قائل شد بین موافقت قطعیه و بین مخالفت قطعیه و بعد مبحث قطع را مبحث قطع را در همون دوم قرار داد که مخالفت قطعیه باشد، گفت در مبحث قطع از مخالفت قطعیه بحث میکنیم و از موافقت قطعیه در براءت اشتغال بحث میکنیم. نتیجه حرف مرحوم شیخ بود، معلوم شد که این حرف هم حرف درستی این حرف بعیده، به علت این که فرض این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است. وقت علت بود دیگه اصلا ما از علم اجمالی در بحث براءت بحث نخواهیم کرد، کما این که تفکیک بین این دو در علم تفصیلی درست نیست، کما این که نسبت به علم تفصیلی درست نیست که ما بدیم علم تفصیلی را مباحث دو قسمت میکنیم، مخالفت قطعیه در قطع بحث میکنیم، موافقتش مثلا در براءت بحث میکنیم. این تفکیک درست هم چرا درست نیست؟ چون علم تفصیلی علت تنجزه، خب علم اجمالیم که علت شد، پس این تفکیک مباحث علم اجمالی هم که بخشی در قطع و بخشی در براءت، این تفکیک هم قهران درست نخواهد. پس نتیجه این شد که مرحوم شیخ میگن علت تامه از علم اجمالی مثل علم تفصیلی، به وقتی که این را قائل شدن پس اون تفکیکی که بین مباحث قائل شدن اون تفکیک طبیعی است که به صلاح کار درستی نیست. و از این بیانی که ما گفتیم که این تفکیکی هم که به شیخ نسبت دادن درست نیست، از این بیان معلوم شد که اینی که مرحوم آقای خویی دو سه روز قبل گفتیم که در تفکیک مباحث قطع مباحث علم اجمالی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلاف بود، مرحوم شیخ یک بخش از احکام رو در بحث قطع را دادن، بخشی در براءت، مرحوم آخوند بخش آخر. آقای خویی تفکیک مرحوم شیخ را پذیرفتن، فرمودن اون تفکیک شیخ قائله اون به اصطلاح درسته. از این معلوم شد فرمایش آقای خویی خالی از خدشه نیست، اصلا تفکیک مرحوم شیخ درست نیست. وقتی که مرحوم شیخ علم اجمالی را مثل علم تفصیلی علت تامه می دانن، کما این که همه احکام علم تفصیلی در بحث قطع بحث میشه، باید همه احکام علم اجمالی هم در قطع بحث بشه، اصلا هیچ چیزی دیگه در براءت نباید بحث بشه. پس اینیم که آقای خویی فرمودن تفکیک شیخ درسته، این مطلب هم تقریبا قابل خدشه است. و اما اون چه مرحوم آخوند در اون امر سوم بیان کردن که تفکیک قائل شدن بین مبحث قطع و مبحث براءت،
این شد که شما دیگه تفکیک قبول ندارید،
یعنی تفکیک شیخ قائل شدن
همین کاری که اصولیون کردن یک مقدار مباحث رو در برات مطرح کردن کار درست
نیست. اضافه این یعنی این کاری که مرحوم شیخ کرده این درست نیست، اما اون کاری که مرحوم تفکیک مرحوم آخونده طبق اون مبرا قبول داری که بعد میرسیم تفکیک مرحوم شیخ قائل شد رد شد. چون شما که میگن علم اجمالی مثل علم تفسیر علت تام تنجزه، کما این که تمام بحثای علم تفسیر در مبحث قد بحث میشه چون علته، باید همه بحثای علم اجمالی همینجا بحث بشه دیگه، در برائت نباید بحث بشه. اما تفکیک مرحوم آخون قائل شدن فرمودن علم اجمالی مقتضی است نه علت، طبق این مبنا تفکیک مرحوم آخون ما قبول داریم که الان نیست. و اما کلام مرحوم آخون در اون امر سوم، که امر سومشون تفکیک بین مبحث قد با براءت بود، که یک بخشی از احکام علم اجمالی را در مبحث قد گفتن بحث میکنیم، یکی هم در بحث براءت گفتن از حیث مقتضی که علم اجمالی مقتضی است یا نیست در مبحث قد بحث میکنیم، از حیث این که مانعی وجود دارد یا نه در مبحث اشتغال براءت بحث میکنیم. این تفکیک که مرحوم آقان قائل شدن، این تفکیک تقریبا تفکیک درستی هست، یعنی طبق این مبنا که علم اجمالی مقتضی باشد این تفکیک درسته، در مبحث قد از مقتضی بودن بحث میکنیم، وقت ثابت شد مقتضی هست در براءت اشتغال از وجود مانع بحث میکنیم. هست تفکیک که مرحوم آخون قائل شدن طبق مبنای خودشان که علم اجمالی مقتضی است، این تفکیک قبول داریم. و بنابراین پس هر کسی که قائله علم اجمالی مثل شک و ظن است، که قول اول بود که گفت علم اجمالی نه مقتضی است و نه علت، مثل شک و ظن میمانه. و همچنین هر کسی که قائله علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجزه، که قول سوم بود، این آقایون از علم اجمالی در براءت اشتغال ابدا بحث نخواهند کرد. نه قول اول که میگه علم اجمالی مثل شک در براءت اشتغال بحث میکند، و نه قول سوم که میگه علم اجمالی علت تام است، این هم در براءت علم اجمالی بحث نمیکند و جای بحث هم نیست. پس منحصر میشه بحث از بخشی از احکام علم اجمالی در براءت اشتغال به همون مبنای مرحوم آخون، که اگر بگیم علم اجمالی مقتضی تنجزه در مبحث قد از اقتضاش بحث میکنیم، در براءت اشتغال از مانع بحث میکنیم، و الا طبق قول سوم که علت تامه بود و اون قول اول که گفتن شک و جهله، جای بحثی نخواهد بود. این خلاصه. و اما قول سوم که انشاءالله عرض کنم که فردا